کشور برافراشته بماند. در سری آ ایتالیا دیشب در نبرد دو تیم بالای جدول، نبردی که به جنگ گلادیاتورها شهره است، یوونتوس در تورین و در ورزشگاه خانگیش در یک دیدار پربرخورد که 5 کارت زرد، 2 کارت قرمز و 3 پنالتی در بر داشت، 3-2 آس روم را شکست داد و به تنهایی با 18 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. رومی ها با 15 امتیاز در رتبه دوم ایستاده اند. و در دور 15 مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 سال 2014 که یک شنبه در پیست سوزوکای ژاپن انجام شد، لوئیس هامیلتون بریتانیایی از تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعی و سرسختش از خط پایان گذشت و در سکوی اول ایستاد. اما در یک اتفاق تلخ که این مسابقه را تحت تاثیر قرار داد، ژول بیانچی راننده 25 ساله فرانسوی در یک تصادف شدید با یک گدک‌کش در کنار پیست به شدت مصدوم شد و با هلیکوپتر به بیمارستان انتقال داده شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این هم از جهان ورزش. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم، رأس ساعت 7:30 صبح به وقت خوب شما که ما رو از ایران میشنوید. اجازه بدید که در آغاز این بخش هم مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که اینجاست.
با سلام دوباره. با وجود مقاومت کردها و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی، گروه خلافت اسلامی به این شهر نزدیک شده است. روز یکشنبه یک زن کرد در نزدیکی کوبانی با منفجر کردن خود در میان نیروهای داعش تلفاتی به آنها وارد کرد. بنابر گزارش ها از مرز لبنان و سوریه، درگیری شدیدی میان نیروهای حزب الله و نیروهای جبهه النصره شماری کشته بر جای گذاشت. وزارت دارایی بریتانیا نام بابک زنجانی و چند نهاد ایرانی را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرد. حمله انتحاری روز گذشته در گروزنی، مرکز چچن، به کشته شدن 5 مأمور پلیس انجامید. ویکتوریا نولند، دستیار وزیر خارجه آمریکا، امروز در سفر به اوکراین با مقام‌های آن کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. با پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در برزیل، دیلما روسف، رئیس جمهوری فعلی این کشور، به اتفاق آسیب نوس به دور دوم راه یافتند. به دنبال ضرب و لجل پلیس هنگ کنگ، معترضان پذیرفتند که بخشی از موانع را که برای مسدود کردن خیابان‌ها ایجاد کرده‌اند جمع‌آوری کنند. جستجوی بقایای هواپیمای مالزیایی که 6 ماه پیش ناپدید شد، از امروز بار دیگر در سواحل غربی استرالیا از سر گرفته شد. دولت افغانستان به ماتیو روزنبرگ، خبرنگار اخراج شده نیویورک تایمز، اجازه داد به این کشور بازگردد. بنابر گزارش‌ها از ایران، قنچه قوامی پس از حدود 100 روز بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. علیرضا جهانگیریان، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، میگوید برای تأمین نیازهای داخلی به 300 هواپیما نیاز است. نخست وزیر اسرائیل میگوید گفتگوهایش با باراک اوباما در مورد برنامه هسته‌ای ایران او را دلگرم نکرده است. همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها در دونتسک، ارتش اوکراین و جدایی طلبان این کشور یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. و سرانجام این که وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید 1/3 مدارس کشور استانداردهای لازم را ندارند. خانم ایدوی،
سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان بود که شنیدید. و ما نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نسبت به افزایش مصرف مشروبات الکلی در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته که پلیس امنیت کشور نتوانسته که از تولید این نوشیدنی ها در ایران جلوگیری کند. وحید پور استاد گزارش میدهد.
مصرف بالای مشروبات الکلی مقام های ایرانی را نگران کرده. حسن تأمینی لیچائین، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، میگوید بر اساس اعلام مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت، در بسیاری از مناطق مصرف الکل افزایش داشته، به گونه ای که بیش از 200 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچاق در کشور مصرف می شود. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، درباره این آمار نظر دیگری دارد.
هر وقت یه مقام مسئولی یه رقم روندی رو اعلام میکنه، من فکر میکنم به لحاظ روش شناختی باید شک کرد در این ارقام و آمار. خود این ارقام روند باید یه مقدار ما رو به شک و تردید بیانداز. دوم این که چند وقت پیش سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که مصرف سرانه الکل در ایران چیز حدود 1 لیتر هست، یعنی با یه جمعیت 75 میلیونی چیز حدود 75 میلیون لیتر، یعنی چیزی حدود 1/3 رقمی که اعلام شده. و در اونجا ایران در رتبه 166 در جهان قرار داشت.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته بین تولید کنندگان الکل صنعتی نگرانی وجود دارد که بسیاری از این الکل ها وارد چرخه مصرف مشروبات الکلی می شود. حسن تامینی نماینده مجلس با اشاره به اینکه پلیس امنیت نتوانسته از تولید مشروبات الکلی جلوگیری کند درباره راهکارهای در نظر گرفته شده برای بهبود این وضعیت یادآور شده، در صدد هستیم تا از تولید کنندگان الکل که در نظر دارند در تولیدات خود از ماده تلخ کننده استفاده کنند حمایت کنیم. پیش از این نیز روزنامه ابتکار چاپ تهران نوشته بود نتایج اولیه مطالعه میدانی نشان می‌دهد که آمار سوء مصرف الکل در کشور قابل توجه بوده و بیش از آن چیزی است که مسئولان وزارت بهداشت انتظارش را داشتند. حسین قاضیان جامعه شناس درباره مصرف بالای مشروبات الکلی توسط ایرانیان با وجود محدودیت‌های قانونی می‌گوید
اگر مصرف مشروبات الکلی رو فقط محدود کنیم به اون جمعیتی که به طور منظم مصرف میکنن، وقت ماجرا خیلی قریب خواهد شد. به این معنی که در همون آمار سازمان بهداشت جهانی در این حال که مصرف سرانه ایران 1 لیتره، اما مصرف این میزان در مورد کسانی که مشروب خوار هستن به اصطلاح چیزی حدود 25 لیتره. در حالی که بالاترین رقم مثلا برای روس‌ها 23 لیتره. که این برمیگرده البته به مسائلی که مربوط به مصرف یعنی سختی دسترسی محدودیت های اعلام مصرف و همسال اینا که باعث میشه در یک بار رسیدن به مصرف مشروبات الکلی بخوام همه مصرفی رو که در یک مدت باید انجام داده بشن در یک بار انجام بدن. خب این با خودش عواقبی هم به بار آورده، من جمله اینکه خب مشروب تقلبی ساخته میشه، باعث نابینا شدن عده‌ای شده. همین بهار امسال بود که اعلام شد حدود 39 نفر کشته شدن از مصرف مشروبات الکلی.
نوشیدن مشروبات الکلی در ایران طبق قانون مجازات اسلامی برای آن 80 ضرب شلاق در نظر گرفته شده. این قانون در عین حال میگوید اگر کسی دوبار به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی شلاق بخورد در مرتبه سوم به اعدام محکوم میشود.
همکارم وحید پوراستاد بود که گزارش میداد. سری هم میزنیم به آخرین خبرها در مورد داعش و کوبانی. در حالی که حمله های هوایی به مواضع و پایگاه های جنگجویان گروه خلافت اسلامی داعش در عراق و سوریه ادامه دارد، شبه نظامیان این گروه هم همچنان بر شدت عملیات نظامی خود برای تصرف شهر کردنشین کوبانی در آن سوی مرز ترکیه و در خاک سوریه می افزایند. بشنویم گزارش همکارم جواد کوروشی رو.
به رغم حملات هوایی آمریکا و متحدانش به نیروهای افرادگرای خلافت اسلامی در 2 هفته گذشته، شبه نظامیان داعش با استقرار در چند کیلومتری شهر کردنشین کوبانی تلاش دارند این شهر را به تصرف خود درآورند. از سویدگر ارتش ترکیه که با تانک‌های خود در مرز سوریه مستقر شده است، همچنان شاهد جدال میان داعش و پیشمرگه‌های مدافع شهر کوبانی است و به جنگجویان کرد اجازه نمی‌دهد برای کمک به مدافعین کوبانی از مرز ترکیه به سوریه بروند. از سوی دیگر انتقاد معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست ترکیه رئیس جمهوری این کشور را برآشفته است. جو بایدن معاون باراک اوباما روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد به صراحت ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی را پشتیبان پیشین گروه خلافت اسلامی و بزرگترین مشکل آمریکا معرفی کرد. در واکنش به این اتهام رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در استانبول گفت هیچ کس نمیتواند ترکیه را به حمایت از هیچ گروه تروریستی در سوریه از جمله خلافت اسلامی متهم کند. همزمان با اختلافات بر سر نقش و سیاست ترکیه در مقابله با خلافت اسلامی، مقام‌های نظامی آمریکا میگویند پیروزی بر داعش در کوتاه مدت میسر نیست. این در حالی است که برخی تحلیلگران نظامی میگویند پیروزی بر جنگجویان خلافت اسلامی تنها با حمله‌های هوایی قابل دسترسی نیست. به باور حسن هاشمیان تحلیلگر دنیای عرب و منطقه خاورمیانه، ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان سوریه میتواند کلید پیروزی بر داعش باشد.
مهمترین مسئله‌ای که در کوتاه مدت باید صورت بگیره این که یک منطقه ممنوع پرواز برای نیروهای رژیم بشار اسد باید صورت بگیره. اگر این اتفاق بیفته نیروهای محلی خود به خود بر اوضاع مسلط میشن و در نهایت داعش رو در محدوده خودشون خواهند گرفت. درسته که داعش مثلا در استان رقه خیلی قدرت داره و همینطور در اطراف دیر زور و در جاهای دیگه، ولی این مناطق مناطق بسیار گسترده و وسیعه و به این معنا نیست که نیروهای داعش تمام این مناطق رو پوشش دادن. یعنی اگر نیروهای محلی در واقع بتونن با یک منطقه ممنوع پرواز پوشش داده بشن، من معتقدم در گام‌های نخست نیروهای محلی خواهند بود که اوضاع رو تغییر خواهند داد. منتها هر دیدی که بر سر این موضوع وجود داره اون مشکل ساز شده که آمریکا میخواد تا کجا پیش بره، میخواد که بشار اسد سقوط کنه یا نه، و اینکه نقش ایران و نقش روسیه در مواجهه با این وضعیت تا چه حد میتونه پیش بره.
حسن هاشمیان درباره سیاست ترکیه هم بر این باور است که ترکیه با تهدیداتی برای امنیت ملی خود روبروست و از این زاویه سیاستش قابل بررسی است.
ترکیه ناامنی که در مرز شکل گرفته مرزش رو تهدید میکنه، همینطور 1,000,000 آواره سوری در داخل ترکیه هستن، الان هم حدود 180,000 نفر از کردها آمدن. بنابراین این برای دولت ترکیه خیلی سنگین و هزینه آوره و امنیت ملی این کشور رو تهدید میکنه. بنابراین ترکیه حق داره که به شکلی در اونجا اون چیزی که میخواد و دیدگاهی که خودش داره رو مطرح کنه.
در این میان ایران هم به ترکیه به خاطر دخالت در اوضاع سوریه هشدار داده است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از فاضل الربیعی که این خبرگزاری از او به عنوان متفکر و نویسنده عراقی نام میبرد نوشت که ایران به ترکیه اجازه دخالت در سوریه را نمیدهد. پیش از این هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی به مقام‌های ترکیه هشدار داده بود که از دخالت در امور به گفته آقای ظریف داخلی سوریه دست بردارد.
شهرام رفیع‌زاده در این بخش از برنامه بار دیگر با ما همراه هست تا ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده، امروز در روزنامه‌ها کم که دقت بکنیم می‌بینیم جهان صنعت و تعادل هر دو از افزایش نقدینگی در ایران خبر دادن و همزمان شهروند گزارشی منتشر کرده با عنوان آرایش دفاعی مردم در مقابل تورم. جزئیات بیشتر در مورد این گزارش‌ها که می‌تونن با هم مرتبط باشن رو بفهمید.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که آقای ابوالفضل اکرمی که مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی هست روز گذشته اعلام کرده که حجم نقدینگی به 640,700 میلیارد تومان در پایان مرداد ماه سال 93 رسیده که نشون میده 30% رشد داشته نقدینگی نسبت به مرداد سال 92. البته این روزنامه اشاره کرده که نسبت به اسفند ماه سال 92.7% نقدینگی رشد پیدا کرده در اقتصاد ایران. اما روزنامه تعادل اشاره کرده که این آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده نشون میده که سرعت رشد نقدینگی هم برخلاف پیشبینی‌های اولیه از عملکرد دولت آقای روحانی شتاب گرفته و این سرعت نسبت به در 5 ماه نخست سال 93 نسبت به دوره مشابه در سال 92 بیشتر شده. روزنامه شهروند در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده با عنوان آرایش دفاعی مردم مقابل تورم که نویسندش هم سحر قاسم نژاد هست، بررسی کرده روند 10 ساله سبد هزینه‌های غیر خوراکی خانوار ایرانیان رو، اشاره کرده که با توجه به تورمی که حتی در برخی مقاطع 30% هم در ایران گذشته، در چند سال گذشته مردم مجبور شدن سبد خانوار خودشون رو در برخی موارد به نفع مواد غذایی و مواد خوراکی حذف کنن. از جمله مواردی رو که این روزنامه اشاره کرده این هست که مردم با صرفه‌جویی به سبک ایرانی سعی کردن که تفریح و پوشاک رو تا حد ممکن از سبد خانوار حذف کنن. و البته این روزنامه اشاره کرده که 3 سال گذشته 3 سال بحرانی بوده برای خانوارهای ایرانی به نسبت نرخ تورم و درآمدی که داشتن.
بسیار خوب، نگاهیم به اعتماد بکنیم که گفتگویی داشته با محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و از چهره‌های اصولگرا، و آقای باهنر در این گفتگو تشریح میکنه آرایش درونی جناح اصولگرا رو برای انتخابات مجلس. اگر خلاصه ما بفهمید که به چه نکاتی اشاره کردن در این گفتگو.
آقای باهنر که از چهره‌های اصولگرا هست و البته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با روزنامه اعتماد اولا تاکید کرده که مایل نیستند اصولگرایان معتدل که با اصلاح طلبان میانه رو ائتلاف کنند برای انتخابات مجلس آینده. ایشون گفته که اولویت اصلی ما این هست که در درون اصولگرایان و طیف‌های مختلف اصولگرا، حتی جبهه پایداری که تندروترین بخش بنوشته به گفته آقای باهنر هست، در میان اصولگرایان ائتلاف کنند. نکته دومی که آقای باهنر به اون اشاره کرده این هست که ایشون گفته که آقای احمدی نژاد دیگه از سران اصولگرا به شمار نمیاد و حتی در نشست‌های انتخاباتی که اصولگرایان با هم دارن از ایشون دعوتی به عمل نمیاد، چرا که به گفته ایشون آقای احمدی نژاد اسمش دیگه جذابیتی نه برای مردم داره و نه برای اصولگرایان. و نکته سوم هم این هست که ایشون گفته که آقای محمد خاتمی یا اصلاح طلبان نمیتونن با یک نامه بار دیگر به عرصه رسمی سیاست در ایران برگردن.
آقای رفیع‌زاده، موضوع اعتیاد جمعیت دانش آموزی کشور یا رفتنشون به سمت استفاده از مواد مخدر همیشه یکی از آسیب‌های اجتماعی مهم بوده در ایران که مطرح شده. حالا روزنامه جمهوری اسلامی خبر میده از زنگ خطری که به صدا درآمده برای مصرف مواد مخدر صنعتی در مدارس. بفرمایید که موضوع چیست؟
ولی روزنامه جمهوری اسلامی امروز گزارش داده که بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، الگوی مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان در ایران تغییر پیدا کرده. بیشتر از مواد مخدر سنتی استفاده می‌کردن، ولی بنوشته این روزنامه الان رویکردشون اون بخشی از دانش آموزان که به مواد مخدر گرایش پیدا می‌کنن به سمت مواد مخدر صنعتی هست. اشاره کرده که حدود 70% خانوارهایی که فرزندان معتاد، یعنی دانش آموز معتاد دارن، اطلاعی از این ماجرا ندارن. و البته این روزنامه تاکید کرده که از 3% میزان مصرف مواد مخدر صنعتی در میان دانش آموزان به 26% در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید در این برنامه. خب بعد از این خبرها، بعد از نگاهی به کیوسک مطبوعات بریم، حالا کمی موسیقی بشنویم، با بعدی افشین همراه میشیم.
سلام، امروز دوشنبه است و طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت‌ها و اتفاق‌ها و رویدادهای مهمی که در سال‌های دور و نزدیک مقارن با همین روزها رخ داده. و اول از همه یادی میکنم از جانیس جاپلین، خواننده و آهنگساز آمریکایی که پریروز همزمان بود با 44مین سال مرگش. جانیس جاپلین چهره بسیار مستعد بود با سبک و سیاق خاص و منحصر به فردش در آواز. او توانایی فوق‌العاده‌ای در اجرای زنده داشت. این هنرمند به هنگام مرگ فقط 27 سال سن داشت. خبر مرگ جانیس جاپلین دنیای موسیقی رو اون زمان بهت زده کرد. این آهنگی است به اسم قسمتی از قلبم با اجرای آواز جانیس جاپلین. جانیس جاپلین از چهره‌های برجسته موسیقی راک سایکدلیک در انتهای دهه 60 میلادی به حساب می‌آمد. او فعالیتش رو با گروه Big Brother and the Holding Company آغاز کرده بود و به همراه این گروه دو آلبوم رو منتشر کرد. همین آهنگ از جمله این تجربه هاست. البته بعد از این دو آلبوم، جانیس جاپلین تا پیش از مرگش دو آلبوم انفرادی رو به بازار داد. و توضیح بدم که استفاده بیش از حد مواد مخدر هروئین جانیس جاپلین رو در 27 سالگی از پا در آورده بود. برحال او از نظر هنری همچنان 4-5 دهه بعد از مرگش الهام بخش خواننده های زن بسیاریه.
Never, 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 never
در همین روزها 45 سال پیش بود که گروه اسطوره بیتلز آلبوم ابی رود رو منتشر کرد، 11 آلبوم گروه که تا به امروز پرفروشترین مجموعه بیتلز در سراسر جهان به حساب میاد. در واقع آلبوم ابی رود آخرین قطعاتی است که اعضای گروه بیتلز در استودیو در کنار هم ضبط کردند. بیتلز البته بعد از این و پیش از انحلال گروه آلبومی دیگه رو منتشر میکنه، آلبومی به اسم لریت بی، اما قطعات آلبوم لریت بی پیشتر از قطعات آلبوم ابی رود ضبط شدند. آلبوم ابی رود در روزهای اول انتشارش با واکنش متضاد منتقدین هنری روبرو شد. خیلی از منتقدین در این بین بودند که سخت به این آلبوم تاختند و اون رو غیر اصیل خوندند، اما امروز منتقدی رو نمیشه پیدا کرد که این آلبوم رو جز برترین آثار تاریخ موسیقی جهان به حساب نیاره. این آهنگی است به اسم خورشید به اینجا می آید، آهنگی از آلبوم ابی رود، آهنگی که اون رو جورج هریسون از اعضای گروه 4 نفره بیتلز ساخته و هریسون آواز اصلیش رو اجرا کرده. آهنگ خورشید به اینجا می آید از جمله آهنگ هایی است از این مجموعه که بسیار مورد تمجید قرار گرفته. کیتی ملوآ، هنرمند بریتانیایی، 8 سال پیش در چنین روزهایی رکوردی جهانی رو به جا گذاشت و نامش رو در کتاب گینس ثبت کرد. در سال 2006 میلادی او در عمق 303 متری زیر دریا به همراه گروهش اجرای زنده رو برگزار کرد که تا به حال در طول تاریخ هیچ وقت هیچ کنسرتی در چنین اعماقی برگزار نشده. کیتی ملوآ و گروهش به مدت 2.5 ساعت در یک سایت نفت و گاز در زیر دریای شمال در سواحل غربی کشور نروژ برابر بیش از 20 کارگر اجرا کردند و خود کیتی ملوآ میگه این عجیب ترین تجربه دوران کاریش بوده. And it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all. این آهنگی است به اسم 9 میلیون دوچرخه، آهنگی با اجرای آواز کیتی ملوآ از دومین آلبوم این هنرمند، آلبومی به اسم ذره به ذره. این آهنگ در سال 2005، 9 سال پیش منتشر شده و از کیتی ملوآ چهره‌ای مطرح ساخت. ملوآ اون زمان 21 ساله بود، خواننده و آهنگسازی که 30 سال پیش در گرجستان متولد شد اما در 14 سالگی به بریتانیا مهاجرت کرد.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing. And you know that I will love you till I die.
و 36 سال پیش در همین روزها بود که آهنگی با اجرای اولیویا نیوتن جان و جان تراولتا تبدیل شد به پرفروشترین آهنگ هفته در آمریکا، آهنگی معروف به اسم شب‌های تابستان، آهنگی که متعلق به فیلم بیادموندنی و محبوب گریسه، فیلمی موزیکال که محصول سال 1978 آمریکاست، البته با درخشش خود جان تراولتا و اولیویا نیوتن جان. و البته مجموعه آهنگ این فیلم موزیکال هم یکی از موفق‌ترین آلبوم‌های منتشر شده در طول تاریخ از نظر تجاری، البته بیش از 30 میلیون نسخه تا به حال در سراسر جهان به فروش رسیده. و ما هم در آخر این برنامه به این آهنگ که گفتم گوش میدیم، آهنگ که ساخته وارن کیسی و جیم جیکوبز، آهنگ شب‌های تابستان با اجرای اولیویا نیوتن جان و جان تراولتا.
صبحانه با خبر رو امروز هم مثل هر روز با موسیقی به پایان میبریم. امیدوارم که روز درخشانی پیش روی شما باشه. از طرف خودم و تیم بامدادی رادیو فردا از همراهیتون با این صبحانه با خبر تشکر میکنم. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. روز بخیر.
Told her we'd still be friends.
Then we made our true love down.
Wonder why.
هشت بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست. حسن جعفری هستم با خلاصه ای از چند خبر. با وجود مقاومت کردها و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی، گروه خلافت اسلامی به این شهر نزدیک شده است. برخی منابع محلی میگویند نیروهای داعش به 1 کیلومتری این شهر رسیده و تپه مشرف بران را نیز به کنترل خود درآورده است. همچنین گزارش شده که یک زن کرد در نزدیکی کوبانی با منفجر کردن خود در میان نیروهای داعش تلفاتی به آنها وارد کرده. بنابر گزارش‌ها از مرز لبنان و سوریه، درگیری‌های شدید میان نیروهای حزب الله و نیروهای جبهه النصره شماری کشته بر جای گذاشته است. این درگیری‌ها دیروز در شهر مرزی ارسال روی داد و پس از آن آغاز شد که نیروهای جبهه النصره تلاش کردند با حمله به مواضع حزب الله منطقه کوهستانی را به کنترل خود درآورند. به گزارش رویترز 16 تن از نیروهای جبهه النصره و 2 عضو حزب الله لبنان در این نبردها کشته شدند. بنابر نتایج اولیه انتخابات دیروز در برزیل، دیلما روسف رئیس جمهوری فعلی این کشور به اتفاق رقیبش آسیو نوس به دور دوم راه یافتند. تا کنون حدود 98% آرا شمرده شده که بر پایه آن خانم روسف با کسب حدود 42% و آقای نوس با کسب 34% آرا به دور دوم راه یافتند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل قرار است 20 روز دیگر برگزار شود. یک بمبگذار انتحاری شب گذشته در گروزنی مرکز چچن خود را منفجر کرد که در پی آن 5 مأمور پلیس کشته و دست کم 12 تن زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی فرد بمبگذار پسری 19 ساله بود که روز یکشنبه همزمان با جشنی ملی در گروزنی خود را در بیرون از محل برپای کنسرت موسیقی منفجر کرد. چچن از جمهوری‌های فدراسیون روسیه است که طی 20 سال گذشته شاهد 2 جنگ برای جدایی از روسیه بوده. وزارت دارایی بریتانیا نام بابک زنجانی و چند نهاد ایرانی را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرد. در اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا آمده است که این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا اتخاذ شده. علاوه بر بابک زنجانی، نام دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران و بانک سینا نیز از فهرست تحریم‌های بریتانیا خارج شده است. 6 ماه پس از سقوط هواپیمای مالزیایی، جستجوها در اقیانوس هند از امروز از سر گرفته شد. قرار است 3 کشتی در طول چندین ماه در سواحل غربی استرالیا به جستجوی بقایای این هواپیما بپردازند. نخستین کشتی کار خود را از امروز آغاز کرد و 2 کشتی دیگر حدود 20 روز بعد به این ماموریت خواهند پیوست. هواپیمای خطوط مالزی 8 مارس با 239 سرنشین ساعتی پس از برخاستن از فرودگاه کوالالامپور ناپدید شد. با پوزش، ویکتوریا نولند دستیار وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز با سفر به اوکراین و مقام‌های آن کشور دیدار و گفتگو کند. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، گفتگوهای خانم نولند با مقام‌های کیف در مورد همکاری‌های آمریکا برای انجام اصلاحات در اوکراین و همچنین وضعیت بحران در شرق این کشور شامل خواهد بود. سفر ویکتوریا نولند در حالی انجام می شود که آتش‌بسی که از 1 ماه پیش بین دولت اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه امضا شد در روزهای اخیر بارها نقض شده است. بنابر گزارش‌ها، قنچه قوامی پس از حدود 100 روز بازداشت موقت از روز چهارشنبه 9 مهر ماه در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. به نوشته وبسایت کلمه، خانم قوامی دلیل اعتصاب قضایش را اعتراض به بلا تکلیفی خود عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، قنچه قوامی با آنکه از مدت‌ها قبل بازجویی نشده، اما همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. با پوزش، علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ایران می‌گوید برای تامین نیازهای داخلی حداقل با 50% کمبود روبرو هستند و به گفته آقای جهانگیری در حال حاضر 300 هواپیما برای رفع نیازهای داخلی در ایران مورد نیاز است. این بود خلاصه از چند خبر. تا حدود نیم ساعت دیگر و سرخط خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برای خواب معصومانه عشق کمک کن، بستری از گل بسازیم، برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن، با تن هم گل بسازیم، کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازی، بذار قسمت کنیم تنهای مونو میون سفره شب تو با باشه، باسه از خود گذاشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمون و میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه، باسه از خود گذاشتن، شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی، از اندوه تو با چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی، تو رو میشناسم ای سردرگری اسپار به دسته نوازش های دسته عاشق من، بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذاشتن، بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن، قسمت کنیم تنهاییمون و میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن، کمک کن جاده های مه گرفته من مسافر رو از تو نگیرم، کمک کن تا کبوترهای خسته روی یخ بستگی شاخه نمیرن، کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیری، کمک کن تا برای هم بمونی، کمک کن تا برای هم بمیری، بذار قسمت
دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن. بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون سفره شب تو با من. بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
بر روی خط فردا،
آقای روحانی همین خیلی زود به دوستات ملحق شدی، ملت رو سر کار گذاشتی. یکی نبود به ما بگه آخه این بابا 20 سال امنیت رژیم دستش بوده. یکی نبود به ما بگه اینم آخونده، به قول جمالزاده همه شون سراتای یک کرواسن.
میدونم این گفتاری ما را پخش نمی کنید، ولی ترکیه داعش داعش ترکیه است، هیچ فرقی نمی کنید.
دولت انگلیس تنها حقیقتی که در 100 سال گذشته در مورد ایران گفته همین بوده. چرا باید معذرت بخواد؟
صدای شما صدای فرداست.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
تو رمز قصه بارون، تماشایی تر
ترین رویا تو آوازی برای کوچ تو شادی پرستوها تو رمز قصه بارو تماشایی ترین رویا
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. من و تو نام این ترانه است، کاری از رضا روحانی با صدای سارا نائینی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. از تنین پر التهاب آواز تا طغیان پر هیجان سازها، همه در یک جا، رادیو فردا.
ازت دور نیست، هر چه قدم جده به خط کش بیاد، عشق دختر با موهای سیاه، وقتی نشستی تبسا کش بیاد. عشق همینه که نگاهت کنه، عشق کنی لرز کنی تب کنی، تا اسمس میزنه دارم میام، پاشی تهران رو مرتب کنی. عشق یه آهنگ پر از خاطر است، عشق و لبخند ولی عالیه. عشق یه حالی مثل دل واپسی، عشق یه حسی مثل خوشحالیه. عشق یه آهنگ پر از خاطر است، عشق و لبخند ولی عالیه. عشق یه حالی مثل دن با پسی، عشق یه حسی مثل خوشحالیه. عشق همینه که اگه خسته بود خسته نشی باشی و درکش کنی، اگه اذیت میشه از بوی تو سیگار لعنتی رو ترکش کنی. عشق مثل برفه که میشینه و خستگی در میکنه تا آب شه. عشق همینه که تا اسمش میام ابرو برنون بر آفتاب شه. عشق یه آهنگ پر از خاطر است، عشق و لبخند ولی عالیه. عشق یه حالی مثل دل واپسی، عشق یه حسی مثل خوشحالیه. عشق یه آهنگ پر از خاطر است، عشق و لبخند ولی عالیه. عشق یه حالی مثل دل واپسی.